سلام عرض میکنم به چشمنداز، خوش آمدین. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که دیوید بارنیا رئیس سازمان موساد، رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل، در سفر اخیرش به آمریکا که چند روز به درازا کشید با عالی‌ترین مقامات نظامی، امنیتی، سیاسی دولت واشنگتن ملاقات کرد و در این ملاقات ها اطلاعات و اسناد حساسی در مورد فعالیت‌های مخفیانه جمهوری اسلامی ایران در اختیار آنان گذاشت و در این حال هشدار داد که اسرائیل دست روی دست نمیگذارد مادام که جمهوری اسلامی ایران به گفته دیوید بارنیا جهان را با دروغ فریب میدهد در مورد فعالیت‌های مخفیانه اش از جمله و به ویژه فعالیت‌های اتمی. مهمان ما در چشمنداز امروز آقای معیر جاودانفر است، استاد تاریخ و سیاست معاصر ایران در دانشگاه رایخمن اسرائیل. آقای جاودانفر، ضمن تشکر از شرکت شما در این گفتگو، پیش از هر چیز بپرسم که آیا اسرائیل خود را برای جنگ با جمهوری اسلامی ایران در واقع آماده می کند و آیا اسرائیل می تواند بدون موافقت و چراغ سبز دولت آمریکا و به ویژه حمایت نظامی آمریکا وارد چنین جنگی بشود؟
با عرض سلام خدمت شما و مخاطبین شما، به نظر من تا وقتی که مذاکرات ادامه داره بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در مورد برنامه اتمی ایران، اسرائیل حمله نخواهد کرد. ما دیدیم که به نظر میاد که یک توافق غیر رسمی وجود داره بین اسرائیل و آمریکا که وقتی که آمریکا داره با جمهوری اسلامی ایران مذاکره اتمی میکنه، اسرائیل حق نداره به تاسیسات اتمی ایران و کسانی که برای این تاسیسات کار میکنن حمله بکنه. ولی به نظر میاد که این توافق غیر رسمی شامل برنامه موشکی ایران و برنامه پهپادی ایران نمیشه. چرا؟ چون ما دیدیم که در زمانی که این مذاکرات داشت انجام میشد بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، در مطبوعات خارجی خبرهایی بود در مورد حملات نسبت داده شده به اسرائیل علیه متخصصین برنامه پهپادی ایران و برنامه موشکی ایران. پس تا وقتی که ما میبینیم که کسی اعلام میشه گفت مرگ برجام رو نکرده، اسرائیل حمله نخواهد کرد، ولی برنامه‌های پهپاد و موشکی ایران به نظر میاد که هنوز اونها اسرائیل مجوز داره که به اونها حمله بکنه اگر احساس خطر میکنه.
اما آقای جاودانفر، چنان که میدانید مثلا محسن فخریزاد که از او به عنوان در واقع پدر برنامه اتمی نظامی ایران یاد کردن، در یک ترور در حومه تهران کشته شد و دست کم این ترور به اسرائیل نسبت داده شد و خب اسرائیل هم تکذیب نکرد هرگز که این کار رو نکرده، و یا حملات بعضن پهپادی حتی گفته شد به تاسیسات اتمی ایران صورت گرفت، از جمله مثلا به تاسیسات غنی‌سازی نتنز، و خب این همه در زمانی روی داد و اتفاقات کم اهمیتی هم نبودن که ایران سرگرم مذاکره با آمریکا بود.
اون وقتی که این حملات نسبت داده شده به اسرائیل اتفاق افتاد، مذاکرات برجام هنوز وارد مرحله‌ای نشدن که اخیراً ما دیدیم. این به نظر میاد که این توافق غیررسمی بین اسرائیل و آمریکا که اسرائیل نمیتونه در زمان مذاکرات اتمی به برنامه اتمی ایران حمله بکنه، به نظر میاد که این از حدودی یک سال پیش شروع شده. ولی قبلا بله، خبرهایی بود که به اسرائیل نسبت داده شد در مورد این حملات، به خصوص این خبرها رو ما میشنیدیم در زمان آقای ترامپ، به خصوص در زمان آقای ترامپ که اون وقت اسرائیل واقعا به نظر میاد که چراغ سبز داشت برای تقریبا هر کاری علیه جمهوری اسلامی ایران.
اگر در واقع این پرسش‌ها رو با جناب‌عالی در میان می‌گذارم، علتش این است که خب حملات هوایی که به مواضع سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی حکومت ایران و به ویژه انبارهای مهمات آنها در سوریه صورت می‌گیرد، هم آهنگ شدیدتری پیدا کرده از جانب اسرائیل و هم دامنش گسترده‌تر شده، و گفته میشه که یک علت این تشدید این حملات این است که اسرائیل نگران است از به وجود آمدن یک جبهه درگیری با ایران که از در واقع مرز سوریه در جولان میتونه شروع بشه و تا لبنان و حزب الله در لبنان امتداد پیدا بکنه. آیا این نگرانی حقیقتاً گویای این نیست که مذاکرات جاری برای احیای برجام عملاً از منظر اسرائیل و در نتیجه از منظر آمریکا بی سرانجام خواهد ماند و دورنمای یک درگیری نظامی تشدید شده است در واقع؟
ببینید، اسرائیل یک به نظر میاد که یک دکترین جدیدی رو اتخاذ کرده در مورد حضور نیروهای جمهوری اسلامی ایران در سوریه. قبلا وقتی که مهمات میرسیدن، محموله های اسلحه میرسیدن از ایران و میرسیدن توی فرودگاه های آقای بشار الاسد، فرودگاه های سوریه، برای اینکه انتقال داده بشن به حزب الله یا اینکه در خود سوریه از اونها استفاده بشه، اسرائیل صبر میکرد که این محموله برسن توی در سوریه و بعداً به اونها حمله میکرد. و ببینید، وقتی محموله ها میرسیدن، اسرائیل نمیتونست تمامشون رو از بین ببره، چون بعضی هاشون سریعاً بعد از اینکه میرسیدن به سوریه پخش میشدن در جاهای مختلف، بنابراین حمله به اونها بسیار دشوار بود. ولی الان به نظر میاد که یک دکترین جدیدی هستش که اسرائیل تصمیم گرفته که دیگه اجازه نده اصلا هواپیماهای ترابری جمهوری اسلامی ایران که اسلحه میارن به سوریه در سوریه بشینن. برای اینکه جلوی این هواپیما رو بگیره، اسرائیل دو گزینه داره. یکی اینکه این هواپیما رو در هوا منهدم بکنه، که این غیر ممکن هستش، چون هواپیماهای بالاخره غیر نظامی هستن، جامبو جت هستن، اسرائیل نمیتونه اونها رو اونطوری از بین ببره. پس اسرائیل تصمیم گرفته که برای اینکه جلوی آقای بشار الاسد رو بگیره که این هواپیماها دیگه نشینن در قلمرو سوریه، اسرائیل یک دکترین جدید حمله به فرودگاه‌های سوریه رو الان شروع کرده، که ما می‌بینیم که اخیراً حملات بسیار زیادی علیه فرودگاه‌هایی که جمهوری اسلامی ایران در سوریه از اون استفاده می‌کنه برای انتقال اسلحه. و این واقعا یک به آقای بشار الاسد دو گزینه میده: یا اینکه آقای بشار الاسد جلوی این پروازهای از ایران رو میگیره، یا اینکه اسرائیل این فرودگاه‌های سوریه رو از بین میبره. خب آقای بشار الاسد باید انتخاب کنه کدوم ها میخواد، و به نظر میاد که این واقعا این گزینه ها برای آقای بشار الاسد واضح شده، و در آینده آقای بشار الاسد باید تصمیم بگیرن یا ادامه پروازهای اسلحه از ایران به سوریه، یا نابودی فرودگاه های بین المللی سوریه. ایشون یه تصمیم رو در آینده خواهد گرفت.
آقای جاودان سر، چرا؟ ببخشید، فکر میکنید که بشار اسد اساسا در موقعیتی هست که تصمیمی بگیرد؟ یک کشوری ویران شده و او در رأس یک خرابه است و همین که در قدرت مونده به یاری در واقع سپاه پاسداران بوده و حزب الله و دیگر نیروهای نیابتی تهران و البته خب حمایت روسیه. این یک نکته. نکته دیگر این که گیرم فرودگاه های سوریه بمباران بشود، آیا ایران، جمهوری اسلامی ایران، نمیتواند سلاح‌ها را، چنان که تا به حال هم به نظر می‌رسه کرده، مستقیما با پروازهای مستقیم به بیروت در اختیار حزب الله لبنان بگذارد؟ به ویژه خب اینکه دست بالا را حزب الله در فرودگاه‌های لبنان دارد.
اتفاقا بیروت سخت‌تر، قربان، بیروت سخت‌تره، چون وقتی که هواپیما بیروت نزدیک‌تر به اسرائیل، و حزب الله واقعا تا الان سعی کرده که اکثر هواپیماهایی که محموله اسلحه میارن در بیروت نشینن، چون اون وقت شاید خود فرودگاه بیروت هدف قرار بگیره، و یا اینکه جنگ اسرائیل برای منهدم کردن این محموله‌ها برسه به خود خاک لبنان. برای همین هستش که اکثریت مطلق پروازهایی که از ایران میرسن، محموله‌های اسلحه میرسن به سوریه، و از اونجا استفاده میشه برای پخششون، برای توزیعشون به لبنان. حالا در مورد روسیه، اتفاقا یکی از دلایلی که به نظر میاد که اسرائیل این دکترین اخیرش رو اتخاذ کرده به خاطر روسیه هستش، چون روسیه داره قدرت ضد هوایی خودش رو در سوریه کاهش میده به خاطر جنگ اوکراین، و الان به نظر میاد که روسیه براش اوکراین اولویت داره. پس این بیشتر دست اسرائیل باز شده برای حمله به فرودگاه های سوریه. حالا اینکه آقای اسد، من شکی نیست در اون که آقای اسد ضعیف هستش، ولی آقای اسد هنوز کسی هستش که بتونه تصمیم بگیره، به خصوص وقتی که ما در مورد فرودگاه های سوریه حرف میزنیم و در مورد استفاده از مرزهای زمینی، میشه گفت راههای زمینی برای پخش اسلحه، برای ترابری اسلحه. ببینید حجمی که هواپیماها میتونن اسلحه بیارن خیلی زیادتر و بزرگتر هستش از اون حجمی که شما میتونید از با کامیون بیارید از طریق راههای زمینی، و هدف گرفتن این کامیون ها برای به خصوص پهپادهای اسرائیلی خیلی راحت تر هستش. و یک دلیل دیگه هم که اسرائیل الان بجز میشه گفت کاهش حضور نیروهای روسیه، یک دلیل دیگه هم که به نظر میاد که اسرائیل الان حمله میکنه به این دکترین جدید حمله به فرودگاه های سوریه رو اتخاذ کرده، همین مسئله هستش که احتمالش وجود داره که آمریکا برگرده به برجام و اون وقت جمهوری اسلامی ایران مقداری از این پولها رو استفاده بکنه برای افزایش قدرت نظامی نیروهای نیابتیش در سوریه و در ایران و در لبنان. پس بنابراین اسرائیل سعی کرده که الان تصمیم رو دیگه الان شروع سعی بکنه که فرودگاه های سوریه رو ببنده که هرچه زودتر برای اسرائیل بهتر، دیگه صبر نکنه تا روز بعد از برجام، از الان سعی کنه که فرودگاه های سوریه رو ببنده.
آقای جاودان فر، رسانه های اسرائیلی میگویند که از قول مقامات آمریکا و بعد از سفر به ویژه دیوید بارنیا به واشنگتن که توافق با ایران فعلا در دستور کار آمریکا نیست، یا اونها چنین توافقی رو فعلا و در دورنمای نزدیک محتمل نمیدانند. آیا شما تایید میکنید و فکر میکنید که چه معنایی میشه داد به چنین خبری احتمالا؟
ببینید به نظر میاد که اولا من فکر کنم درسته، به نظر میاد که آیت الله خامنه ای و رهبری در ایران، دایره رهبری تصمیم گرفتن که الان نمیخوام برگردم به برجام، تصمیم به خاطر محاسبات خودشون. شاید به نظر این که شاید مثلا آقای خامنه ای یکی از محاسبات این باشه که ما میبینیم که ایران علنا از سوریه حمایت میکنه، از روسیه حمایت میکنه، و شاید امید آقای خامنه ای این باشه که صبر کنه بهتره، تا اون وقت با کمک به روسیه در آینده روسیه از ایران حمایت خواهد کرد در مذاکره و این دست ایران رو در مذاکرات قوی تر خواهد کرد. پس بهتره که الان ایران بر نگرده به برجام، از روسیه حمایت بکنه و در آینده در قدردانی از حمایت ایران آقای پوتین از ایران حمایت بکنه، که اون میتونه که آقای آیت‌الله خامنه‌ای به نظر میاد امیدوار هستن که این باعث خواهد شد که ایران از اون استفاده بکنه برای دریافت امتیازهای بیشتر، در گرفتن امتیازهای بیشتر از آمریکا. شاید یک محاسبه دیگه این باشه که خب بهتره که ببینن ایران صبر کنه، ببینه نتیجه انتخابات کنگره و سناد آمریکا چه خواهد بود، که اونم میتونه یک محاسبات باشه، یک فرم، یک میشه گفت سیستم باشه برای اینکه چرا که ایران تصمیم گرفته که تأخیر بکنه، تأخیر بندازه در دادن جوابش. ولی به نظر من این کاملا اشتباهه، چون در به نظر میاد که آقای بایدن اتفاقا در این امتیازات دست بعد از این انتخابات حزب دموکرات اتفاقا ضعیف‌تر خواهد شد. پس اون وقت اتفاقا تصویب برجام برای ایران و برای آقای بایدن سخت‌تر خواهد شد. ولی به هر حال به نظر میاد که آقای خامنه‌ای تصمیم گرفتن که نمیخوام برگردم به برجام، این کاملا به نفع اسرائیل هستش، پس اسرائیل الان احتیاجی نداره که آمریکا رو متقاعد بکنه.
بسیار بسیار ممنونم از توضیحات شما آقای مهیر جاویدانفر. یادآوری میکنم که جناب‌عالی استاد تاریخ و سیاست ایران معاصر در دانشگاه رایخمن اسرائیل هستید. تا چشم‌انداز دیگر، بدرود.